ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب، یک شنبه 27 فروردین ماه 1391 برابر با 15 آوریل سال 2012 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از حسین قویمی. آقای قویمی،
با درود فراوان. مخالفان حکومت سوریه میگویند روز یکشنبه نیروهای دولتی مرکز شهر حمص را با خمپاره و مسلسل سنگین با آتش بستند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد اعلام کرد که شب یکشنبه درگیری‌های در شهر حلب روی داده است. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. حکومت سوریه همچنین روز یکشنبه اعلام داشت نیروهای دولتی در مقابل شدت گرفتن آنچه که حملات در واقع شورشیان خوانده واکنش نشان خواهد داد. روز شنبه سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای طرح آتش بس از اعزام 30 ناظر این سازمان به سوریه خبر داد. در خبر دیگر، مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند بعد از ظهر یک شنبه حملات شورشیان در دو شهر این کشور را خنثا کردند. بامداد یک شنبه حملات هماهنگی در کابل و چند شهر دیگر انجام شده بود. لطف‌الله مشعل سخنگوی تشکیلات امنیتی افغانستان اعلام کرد درگیری‌ها در جلال‌آباد و گردیز در ولایت پکتیا پایان گرفته است، اما تیراندازی‌های پراکنده همچنان در کابل به گوش می‌رسد. به گفته این مقام امنیتی، بررسی‌های اولیه حاکی از دست داشتن شبکه حقانی پاکستان در این حملات است. وی همچنین گفت که نیروهای پلیس در شمال افغانستان توانستند از سوءقصد به جان عبدالکریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، جلوگیری کنند و دو مرد مسلح را با مقداری مواد منفجره بازداشت کردند. در پایتخت ایران، در پی دو روز بارش سنگین بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمده و خطوط حمل و نقل مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری تهران اعلام کرده چون این بارش سنگینی در 50 سال گذشته در تهران سابقه نداشته و تمامی نیروهای کمک رسانی شهری غافلگیر شدند. شهرداری به ساکنان تهران توصیه کرده است در صورتی که سفر ضروری ندارند از خانه ها بیرون نیایند، در کنار کانال های آب نیز توقف نکنند و در زمانی که بارش باران شدید است سرپناه مناسبی پیدا کنند. در خبر دیگر، محمد حسینی وزارت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اتهام خبرنگار محلی شبکه تلویزیون سحر در باکو را واهی خواند و از جمهوری آذربایجان خواست با این گونه بهانه‌ها به گفته وی بی‌مورد با خبرنگاران برخورد نکنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اتهام همراه داشتن مواد مخدر توسط آنار بایراملی را بهانه‌ای واهی دانست و از کشورهای همسایه خواست از این گونه بهانه‌های واهی پرهیز کنند. طی چند ماه اخیر در پی بازداشت چند شهروند ایرانی به اتهام‌های تروریستی در جمهوری آذربایجان، روابط تهران و باکو رو به سردی گذاشته است. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی. خبرها را شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. نخست وزیر اسرائیل از نتایج مذاکرات دیروز 5+1 با ایران ابراز ناخشنودی کرد و گفته است عملاً تا دور بعدی مذاکرات 5 هفته به ایران فرصت داده شده تا بدون دغدغه به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. گزارش خواهید شنید در این باره. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، میگوید مسئله نقض حقوق بشر در ایران هم باید موضوع مذاکرات کشورهای غربی با ایران باشد، نه فقط مسئله هسته‌ای. گفتگویی میشنوید با برنده جایزه صلح نوبل. طرح استیضاح وزیر کار سرانجام با قول شفاهی سعید مرتضوی مبنی بر استعفا از مدیریت سازمان تامین اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شد، اما دفتر محمود احمدی نژاد میگوید دولت هیچ قولی برای برکناری سعید مرتضوی نداده است. گزارش و گفتگویی هم در این باره. دولت سوریه برای ناظران بین المللی که قرار است به این کشور بروند شرط و شروطی تعیین کرده است. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در ایران می رویم. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت ائتلافی و رهبر حزب لیکود نسبت به توافق کنفرانس استانبول برای ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه یک در ماه آینده اعتراض کرد. نتانیاهو روز یکشنبه گفت که به اعتقاد او فرصتی رایگان به حکومت ایران داده شده است برای غنی‌سازی، ولی بعضی از مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که استراتژی دولت اوباما در قبال ایران مؤثر واقع شده و در حال حاضر کارساز است. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه نسبت به نتیجه گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران در استانبول ابراز خشم و آزردگی کرد. وی که در دیدار با سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن در مورد توافق کنفرانس استانبول به پیگیری گفتگوها در بغداد طی ماه آینده اظهار نظر می‌کرد گفت با فرصت رایگانی که به ایران داده شد، جمهوری اسلامی 5 هفته بدون دغدغه و محدودیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل گفت دولت ایران باید گام‌های فوری بردارد و نخست تمام برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، مواد غنی شده را از تأسیسات فردو خارج سازد و این تأسیسات را به کلی از میان بردارد. نتانیاهو از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دولت شاغل در امر تروریسم جهانی یاد کرد و افزود به چنین دولتی نباید فرصت تولید سلاح هسته‌ای داده شود. بسیاری از رسانه‌ها و مطبوعات جهان با این حال با احتیاط و برخی با خرسندی از نتیجه کنفرانس استانبول استقبال کرده و آن را سازنده خواندند. در شبکه خبری CNN فرید زکریا، چهره تلویزیونی هندی تبار، اظهار نظر کرد که استراتژی دولت اوباما در قبال ایران اجالتاً کارگر افتاده و فشارهای بی سابقه حکومت ایران را به بازگشت به پشت میز گفتگوها واداشته است. او روز یکشنبه در تلویزیون CNN گفت مهارت‌های فوق‌العاده دیپلماتیک لازم است تا بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافقی پایدار صورت گیرد. ولی به رغم این خوشبینی محتاطانه در فضای سیاسی واشنگتن نسبت به دستیابی به توافقی پایدار با حکومت ایران بدبینی‌های احساس می‌شود. در این زمینه به اختلاف‌های عمیق ایالات متحده با دولت جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون اشاره می‌شود که تنها به مسئله اتمی محدود و مربوط نیست. مسائلی مانند پشتیبانی از سازمان‌هایی چون حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب الله و یا شیعیان تندرو در عراق و بخشی از طالبان در افغانستان که آمریکا آنها را سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی می‌داند و یا کارنامه حقوق بشر دولت ایران که بخش‌هایی از تحریم‌های فعلی در رابطه با این موضوع قانونی شده‌اند. اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است تمایل آقای اوباما برای گفتگو با مخالفان آمریکا با نوید و خطر همراه است. این واقعیت با پیشرفتی در گفتگو با دولت ایران و پسرفتی در قبال کره شمالی خودنمایی کرده است. با این حال همگرایی در رویدادها، توجه و تمرکز در سیاست خارجی آمریکا را بر گشوده نگاه داشتن دریچه‌های گفتگو معطوف کرده، حتی در مورد رژیم‌هایی که ایالات متحده آنها را بازیگران بد عنوان داده است.
ناخشنودی نخست وزیر اسرائیل از نتایج مذاکرات 5+1 و ایران. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که برای چند سخنرانی در دانشگاه‌های آمریکا در این کشور به سر می‌بره، از کشورهای غربی انتقاد کرده که تنها به برنامه هسته‌ای ایران توجه می‌کنند و درباره نقض حقوق بشر در ایران سکوت کردند. خانم عبادی بخش زیادی از سخنرانی خودش را در دانشگاه آمریکا به وضعیت دانشجویان زندانی اختصاص داد و خواستار پایان فشارها بر دانشجویان شد. فرین آسمی در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که انتقاد او از کشورهای غربی چیست. شیرین عبادی:
من از 5+1 و کشورهای غربی خودشون رو متعهد به حقوق بشر میدانند سوالی دارم. آیا حقوق بشر مقوله است داخلی و آیا در مذاکرات فقط میبایستی انرژی هسته‌ای مورد بحث قرار بگیره و حقوق بشر فراموش بشه و به عبارت دیگر غرب فقط نگران امنیت خودشه و اصلا براش مهم نیست که چطور در ایران جوانها کشته میشوند یا به زندان میروند و به کوچکترین انتقادی از تحصیل باز میمانند و اینها را از دانشگاه بیرون میکنند؟ بر همین اساس حتما همیشه این بوده، در مذاکراتی که غرب با دولت ایران میکنه مسئله حقوق بشر نیز بایستی موضوع مذاکره باشه و بر همین اساس با دولت ایران وارد گفتگو بشن و دولت رو تشویق بکنن که به نقض حقوق بشر خاتمه بده و در صورتی که وضعیت حقوق بشر بهتر شد اون وقت تحریم ها رو بردارند.
خانم عبادی، از حقوق بشر گفتید، در صحبتهایی که در دانشگاه های آمریکا داشتین در مورد وضعیت دانشجویان صحبت کردین. دانشجویان در ایران با فشارهای زیادی روبرو هستند. به نظر شما چه اقدامی باید انجام بشه برای کاهش این فشارها بر دانشجویان؟
صدای زندانی بایستی به بیرون از زندان منعکس بشه و ما میخواهیم که جامعه صدای جوانان زندانی ما رو بشنوه. بر همین اساسه که من از همه آزادی خواهان و علاقمندان به ایران دعوت می کنم که صدای دانشجوی زندانی باشید و اعتراض اونها رو بگویید. از جمله دیدیم که ضیاء نبوی، دانشجوی زندانی که همکنون در تبعید در زندان به سر میبره، یعنی ستم مضاعفی بر او هست، چگونه شکنجه های خودش رو شرح میده و هیچ اعتنایی به حرف این دانشجو نشده. حرف این دانشجو رو بایستی به تمام مردم دنیا منتقل کرد. شاهد هستیم که دانشجویانی مثل مهدی گلرو و مجید توکلی یا بهاره هدایت به صرف این که خواهان آزادی و دموکراسی بودند بایستی سالهای جوانی خودشون رو پشت مینه های زندان سپری کنند و سوال این است که آیا دنیا میخواهد چشم بر این فجایع ببندد؟ من بارها تکرار کردم حقوق بشر مقوله است بین المللی و ارتباطی به حاکمیت داخلی ندارد. به همان استدلالی که دولت ایران حق دارد و میتواند به نقض حقوق بشر در افغانستان و عراق و فلسطین اعتراض کند، به همان استدلال نیز دنیا بایستی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنه. من به سکوت دنیا در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض دارم.
خانم عبادی، اسم بردید از چند تا از دانشجوهای زندانی. خب تعداد دانشجویان زندانی زیاده. گفتید که از دنیا توقع دارید که به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه. از مقام‌های ایران چه درخواستی دارید؟
از مقام‌های ایران انقدر درخواست داشتم که ناامید شدم و اکنون از دنیا می‌خواهم. خیلی طبیعیه که دولت ایران بایستی بدون قید و شرط جوانان ایرانی رو آزاد بکنه. درخواست ما آزادی فوری بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان است. جای دانشجو در کلاس درسه، نه در زندانها.
نظرات شیرین عبادی رو میشنیدی در باره گفتگوهای غرب و ایران. ساعت 22:14 و 35 ثانیه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رو از رادیو فردا پی میگیریم. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو از دستور کار خودش خارج کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار قرار بود درباره انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس صندوق سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی مجلس باشه. بابک غفوری آذر درباره اتفاقات روز یکشنبه مجلس ایران گزارشی تهیه کرده است که می‌شنویم.
با این توضیحات امیدوار رضایی از نمایندگان مجلس ایران، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از دستور کار روز یکشنبه مجلس کنار گذاشته شد.
امروز دوستان استیضاح کننده که 18 نفر از جناب آقای جعفرزاده که قبلا امضاشون پس گرفتن، امضای استیضاح خودشون پس گرفتن. از 20 نفری که در آخرین لیست بودن، امضاشون رو امروز کتبا به گردیسه دادن که استیضاح خودشون رو پس گرفتن و دانش از نظر قانونی این استیضاح در قابل تر نیست.
نمایندگان استیضاح کننده وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی میگویند با قول شرف سعید مرتضوی از استیضاح وزیر منصرف شدند. غلامعلی حداد عادل نماینده شاخص مجلس ساعتی قبل از طرح استیضاح از دیدارش با سعید مرتضوی رئیس صندوق سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت که در این دیدار آقای مرتضوی به او گفته قول میدهد از سمتش کنار برود. آقای حداد عادل بعد از این دیدار با نوشتن نامه‌ای به نمایندگان گفت که از استیضاح منصرف شوند. همه اینها در حالی است که دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از منتفی شدن استیضاح با صدور اطلاعیه‌ای خبر داد که محمود احمدی نژاد 3 بار به مسئولان مجلس گفته که قول و تعهدی در برکناری سعید مرتضوی نمی‌دهد. آقای احمدی نژاد همراه معاون اول و تعدادی از وزرایش صبح یکشنبه تا دم در مجلس رفته و آماده دفاع از وزیرش بود. سراج میردامادی تحلیلگر سیاسی درباره روند اتفاقاتی که در ماجرای استعفای سعید مرتضوی افتاده به رادیو فردا میگوید:
مجلس بعد از انتصاب آقای سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی تلاش کرد که با روش حکمیت و ریش سفیدی آقای مرتضوی رو منصرف کنه و مستعفی کنه از این مسئولیت تا استیضاح وزیر کار به اجرا گذاشته نشه، در این حالی که در دستور کار امروز یکشنبه قرار گرفته. اما ایراد و نکته اساسی در اینجا این بوده که مجلس به جای اینکه با رئیس جمهور که مقام اصلی منصوب کننده آقای مرتضوی و وزیر کار که مقام بالاتر رئیس سازمان تامین اجتماعی هست به مذاکره و چانه زنی بپردازه، با معلول این دعوا که آقای مرتضوی بود به مذاکره پرداخته بود و نهایتاً قولی که آقای مرتضوی داده بود شاید هم زیر قولش نزده آقای مرتضوی، ولی عملاً اون مقام و جایگاهی که باید بپذیره استعفای رئیس سازمان تامین اجتماعی رو که وزیر هست و رئیس جمهور هست در این حال، اونها گفتن که ما قول و تعهدی در این رابطه ندادیم و عملاً مجلس هم استیضاح رو از دستور کار خارج کرده به عنوان شمشیر داموکلتی که داشته و هم عملاً این استعفا به اجرا گذاشته نشده.
خبرگزاری فارس گزارش داده که سعید مرتضوی روز یکشنبه به دنبال توافق با نمایندگان مجلس در محل کارش حاضر نشده است، اما محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته دولت هیچ گونه صحبت و تعهدی برای استعفای آقای مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی به نمایندگان نداشته است. در چنین شرایطی ادامه کار سعید مرتضوی در حاله ای از ابهام قرار گرفته است، به ویژه آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه همزمان با کنار گذاشتن طرح استیضاح گفت بعید می‌داند تا پایان عمر مجلس هشتم فرصتی برای استیضاح دوباره وزیر فراهم شود. سراج میردامادی درباره احتمال ادامه کار آقای مرتضوی اعتقاد دارد:
به نظر میرسه دولت به تعبیر خودشون، شاید به زعم خودشون، با یک هوشمندی اتفاقا این سناریو رو به گونه ای طراحی کردن که این استیضاح امروز رد بشه و عملا به عمر این مجلس دیگه قد نده و تلاش کردن که با یک زیرکی کلکی بزنن به مجلس و این استیضاح رو خارج بکنن، در این حالی که آقای مرتضوی رو هم کنار نگذارن. به نظر میرسه که به هر حال این نزاع مجلس و دولت در حتی آخرین روزهای عمر مجلس هشتم هم تداوم خواهد یافت، ولی آقای احمدی نژاد مصر هست و با یک لجاجتی تلاش میکنه که حرف خودش رو به کرسی بنشونه، به ویژه در آخرین روزهای این مجلسی که خاطرات خوشی از تعامل و عدم همکاری این مجلس با دولت داشته.
در واکنش به اتفاقات روز یکشنبه پیرامون طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس به روند اتفاقات روی داده در ماجرای استیضاح اعتراض کردند و این اتفاق را ضربه به شأن مجلس دانستند.
گزارش و گفتگویی بود درباره لغو استیضاح وزیر کار در ایران. در ادامه مجله شبانگاهی به سوریه می رویم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه روی خط تلفنی رادیو فرداست. آقای جزایری سلام بر شما.
آقای فاطمی سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، در آستانه ورود ناظران بین المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس، فعالان سوریه گفتند که نیروهای دولت دمشق در شهر حمص باز تیراندازی کردند و عده‌ای هم کشته شدند ظاهراً. الان وضعیت در مورد ناظران چگونه است؟ کی قرار هست که وارد سوریه بشوند؟
الان فاطمی همینطور که گفتید ورود ناظران در چهارمین روز از آتش یعنی دولت و مخالفان در فضای صورت میگیره که به نظر میرسه آتش بس برقرار نشده به طور عینی، اگرچه درگیری ها فروکش کرده، اما گزارش ها حاکی از درگیری ها در منطقه مختلف سوریه است، از جمله در حمص. تصاویری که منتشر شده و همچنین گزارش های رسیده حاکی از هم ادامه حملات نیروهای دولتی به مراکزی در حمص هست و بعضی از محله همچنان هدف گلوله باران تانک ها قرار می گیرن. البته دولت مخالفان رو متهم می کنه که اقدام به عملیات می کنن. ناظران قرار هست تا چند ساعت آینده وارد سوریه بشن. در حقیقت این گروه اول از ناظران هست، 6 نفر هستند و در روزهای آینده 24 نفر دیگه وارد خواهند شد. این 30 ناظر قرار هست در مرحله اول بر سر نحوه فعالیت خودشون با مقام های دولتی وارد گفتگو بشن و در مناطق مختلف مستقر بشن.
آقای جزایری، دولت سوریه شرط هایی برای فعالیت ناظران سازمان ملل گذاشته، این شرط و شروط چیست آقای جزایری؟
خانم بوسینه شعبان مشاور سیاسی بشار اسد امروز کنفرانس خبری داشته. در این کنفرانس خبری گفت که در نهایت تعداد ناظران به 250 نفر خواهد رسید. شرط هایی که گذاشته گفته که دولت سوریه حق این رو داره که بعضی ناظران رو نپذیره، ناظرانی که ممکنه به خاطر تابعیت اونها به کشورهایی که علیه نظام بشار اسد مواضع تندی داشتن پذیرفته نشن. گفته که باید ناظران در تمام مراحل فعالیت خودشون از شکل گیری دفاتر تا اعزام هیئت‌ها به مناطق مختلف با دولت سوریه هماهنگ کنن. در غیر این صورت دولت سوریه حاضر نیست که امنیت اونها رو تأمین کنه. خانم بوسینه شعبان گفته که حتی زمان مدت زمان فعالیت ناظران در سوریه محدود خواهد بود و طبق توافقاتی خواهد بود که در روزهای آینده صورت خواهد گرفت.
با این اوصاف در مجموع و به طور خلاصه، آیا نسبت به استقرار آتش بس در سوریه بین دولت و مخالفان به طور کلی در منطقه اونطوری که شما میبینید آقای جزایری فضای خوشبینی وجود داره یا خیر؟
در منطقه نه، فضای خوشبینی وجود نداره. دلیل این هست که نه دولت سوریه حاضر هست در مقابل معترضان کوتاه بیاد و به نظر میرسه حتی تظاهرات هم میتونه با حمله نیروهای دولتی مواجه بشه. بنا مخالفان هم حاضر هستن به حملات نیروهای دولتی پاسخ ندن. امروز شاهد این بودیم که یک شورای نظامی دیگه وابسته به ارتش آزاد سوریه که اون رو جدا شدگان تشکیل دادن اعلام موجودیت کرد و دفاتر و شاخه های خودشون رو هم معرفی کرد. نسبت به اینکه آتش بس کامل برقرار بشه نه، خوشبینی وجود نداره.
سپاسگزارم آقای جزایری.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام سوغی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است. سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته از یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
ساعت 22:24 است به وقت ایران، 19:54 به وقت مرکزی اروپا. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم با ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مشاور اجرایی فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و از مسئولان پشتیبانی جنگ در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. سالها نماینده ویژه نخست وزیری بود در بخش صنعت و معدن. در سالهایی که محمد علی رجایی، محمد رضا باهنر و میر حسین موسوی بالاترین مقامهای اجرایی جمهوری اسلامی بودند. اما این روزها تنها و تنها یک سمت و عنوان را یدک می کشد. زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین. محمد رضا معتمد نیا در جریان بالا گرفتن اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در تیر ماه همان سال توسط اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازداشت شد. معتمد نیا پس از 2 ماه بازجویی و تحمل سلول‌های انفرادی در بندهای امنیتی تحت کنترل سپاه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. آقای معتمد نیا در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت مشاور اجرایی فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح در زمان جنگ ایران و عراق در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. معتمد نیا در مرداد ماه سال 90 برای گذراندن محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. این زندانی سیاسی عقیدتی که از بیماری‌های قلبی و نخاعی رنج می‌برد، پس از بروز نشانه‌هایی از بدتر شدن بیماری‌های خود در زندان، همچون بی‌حس شدن انگشتان دست‌هایش و خونریزی‌های مکرر لثه‌اش، درخواست کرد برای تشخیص و درمان این بیماری‌ها در خارج از زندان مداوا شود. مخالفت مداوم دادستان تهران با این درخواست‌ها باعث شد تا آقای معتمد نیا در بهمن ماه سال 90 در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کند. نماینده ویژه محمد رضا باهنر و میر حسین موسوی نخست وزیران پیشین جمهوری اسلامی در اعتراض به مخالفت دادستان با درمان بیماری‌هایش ناچار به اعتصاب قضا شد و حرکت اعتراضی خود را روزه سیاسی نام گذاشت و روزه‌های سیاسی خود را فقط با نوشیدن آب افطار می‌کرد. پس از 1 هفته وضعیت آقای معتمد نیا چنان وخیم شد که مسئولان زندان مجبور شدند شبانه او را به بیمارستان مدرس تهران منتقل کنند. اما دوره درمانی او پس از پایان گرفتن سرومی که به او وصل بود ناتمام ماند و مسئولان زندان برخلاف نظر پزشکان معالجش او را به زندان اوین بازگرداندند. محمد رضا معتمد نیا در روزهای پایانی فروردین ماه سال 91 اعلام کرد در اعتراض به گفته او ظلم‌ها و اعمال فشارهای نابجا و ناعادلانه تا رفع کامل حصر خانگی میر حسین موسوی اعتصاب قضای تر کرده است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
دوستان به اطلاعتون برسونم که برای اینکه نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید و بتونید از فیلترینگ در ایران عبور کنید، از فیلترینگ اینترنت، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. پراکسی رو هجی میکنم: P مثل پدر، R مثل رامسر، O مثل امید، X مثل ایکس ری و Y مثل یویو. پراکسی ات رادیو فردا در یک کلمه .com و سایفون 3 رو دریافت کنید. به پایان این مجله رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزارم.